أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها قليلاً. خب، بحثمون در نهایت رسید به اینجا که مرحوم شهید اول در شرح ارشاد فرموده بودند که قرار در شرع همون قرار عرفیه، و قرار عرفی یعنی اون مقداری جهالت باشد که عرف شما رو توبیخ میکنه اگر ارتکابش کنید. اگه کمتر از اون باشه عرف توبیخ نکنه طبیعتا اشکالی نداره. لذا در تعیین اسمان که من وقتی سمن رو بخوام تعیین کنم بگم این یه در یک دیناری خاصی که توی کیسه منه، اگرچه این جهالت وجود دارد که شاید اساسا نباشد، از کیسه افتاده باشد یا زده باشد یا اینکه مال دیگری مثلا بعد معلوم بشه بوده، اما این اینقدر کمه که عرف او رو توبیخ نمی کنه کسی همچه معامله رو انجام بده. مرحوم مصنف بهشون اشکال کرد، خب این معنی که شما دارید میگید یعنی میگید که رسما دارید میگید که قرار شرعی یک حقیقت شرعی جدایی از معنای عرفی خودش نداره دیگه، همون معنی است که ارشاد عرف داره میگه. اگه این باشه در سه مورد شما باید قائل به ارشاد عدم بطلان بشید، در حالی که همه قائل به بطلانن. بعد سه تا مثال زدن که در اونجا عرف مثل اینکه من نمیدونم این جنس، این سنگ طلاست یا مس و به پول مس و به قیمت مس میخرمش، عرف نه تنها توبیخ نمیکنن بلکه اگه این کارو ترک کنن توبیخ میکنن. اما با این حال آقایون میگن این معامله باطله چون مشتمل بر قرار، پس معلومه که قرار شرعی با قرار عرفی فرق میکنه. آقای شارح ارشاد، این مجموعه مطالبی بود که طالب رضا مرحوم مصنف میخواد بگه آقا قرار شرعی معناش غیر از معنی قرار عرفی است، نه اینکه معناش غیر از معنی قرار لغوی است. نمیخوام بگه حقیقت شرعی داره، این یه نکته دیروزم اشاره کردم، نمیخواد بگه حقیقت شرعی. معنای لغوی قرار یک معنای جامعی است، معنای عرفی یه خورده زیختره، یعنی یه جایی که قرار لغوی است عرف مسامحه میکنه توجه نمیکنه، توبیخ نمیکنه. شعاره کدومی که از این دو تا روش حرف زده؟ روی قرار لغوی حرف زده، روی قرار
عرفی حرف زده. شعاره فرق میکنه
نظر این حرفی
شعاره هم یه سری جا همون مثل عرف برخورد میکنه، یعنی تو بعضی از قرارهایی که لغتن هست ولی خیلی ناچیزه توجه نمیکنه. از اون طرف هم مثل این مواردی که دیروز مثال زدیم سنگ مثل با اینکه عرف قرار نمیدونه ولی باز شعر میده، پس معلومه سه تا فرق، سه تاش با هم فرق.
از کجا میبینه؟ فعلا تو مبنایی که ایشون داره دو تا حرف بیشتر نیست. اگر قرار عرفی رو ملاک میدونید، همونطور که تو این تو اون یکی قرار عرفی اونجا که تعیین اسمان قرار عرفی نیست، در این سه تا مثال هم قرار عرفی نیست. اگر میگویید قرار عرفی ملاک نیست، قرار لغوی ملاکه، تو همه اینا قرار قرارش لغوی. شارع بالاخره حرفش یا مطابق قرار لغویه یا مطابق قرار عرفیه، کدومشه؟
آیه وقتی با لغت هم سازگار نداره اون چیزی که شعر قرار.
الان اجازه بدید من میخوام توضیحی که مونده از قبل، یعنی اشکالی که به این فرمایش من مصنف هست بگم که این شاید جواب سوال شما باشه و همون چیزی شاید باشه که شما میخواید بفهمید. ببینید پس معلوم مصنف چی گفت؟ گفت آقا ما یه قرار لغوی داریم، یه قرار عرفی داریم. شما یا آقای شارع ارشاد میگید قرار شرعی حقیقت شرعیش همون معنی قرار عرفیه. اگر اینی که شما میگید بود، میگه ما قبول نداریم این حرفو، ما میگیم ما معنی لغویه. اگر اینی که شما میگید بود لازم میاد خیلی جای دیگه هم قرار عرفی نیست، پس شما باید میگفتید این باطل نیست، نه نبی هم به قرار نمیگیرتش، در حالی که همه آقایون میگن میگیرتش باطل. دو سه موردی که مثال زدم مثلا به نحاس و امر مردد به نحاس و ذهب که به قیمت نحاس خریده بشه، این مثال هایی بود. یا اونجا که من نمیدونم یک کالایی هست، میدونم مثلا برنج یا طلاست اما مقدارشو نمیدونم، به قیمت خلاصه قدر متیقن بخرمش، 9 کیلو یا 10 کیلو، پول 9 کیلو رو بدم میگم من کلشو خریدم، حالا هرچی هست 9 کیلوشو یا 10 کیلوشو هرچی که هست من خریدم، 9 کیلو بود 9 کیلو خریدم، 10 کیلو بود فردا نه بگی پول 9 کیلو دادی، من پول کلشو دارم میدم، مطابق بیشتر از 9 کیلو پول به نمیدم. حالا اون دو سه مثالی که ذکر با اون مثال اول نمیخوام دوباره برگردم. من اون مصنف خلاصه اشکال کرده، من اون شارع ارشاد امروز میخواییم این اشکال مصنف رو دفع کنیم و از فرمایش مرحوم شهید اول توی ارشاد دفاع کنیم، یا بگیم اصلا مصنف بد فهمیده حرف شارح ارشاد رو. ایشون حرفش اینه نیست که مصنف میفهمد و بعدا هم به راحتی به این راحتی به اشکال میکنه، اشکال میکنه. مراد مرحوم شهید اول در شرح ارشاد اینه که معیار در قرار شرعی همون قرار عرفیه، ولی تا اینجاش برای شما درسته. منتها قرار عرفی، مراد از قرار عرفی چیه؟ اون جهالتی است که عرف ارتکابش رو فی حد نفسهی توبیخ چکار کنه؟ بکنه. اینو میگن قرار عرفی. اگر یک جهالتی در معامله باشد که فی حد نفسه عرف این ارتکاب این جهالت و این معامله جاهلان رو به این حد توبیخ بکنه، این میشه قرار عرفی. و ایشون میگه اشاره هم همین رو داره میگه، اینو جلوش رو میگه. اما اگر قراری که در معامله هست و جهلی که در معامله هست به حدی نیست که عرف توبیخ بکند، اینجا شارع هم چیکار میکنه؟ شارع هم قبول داره که این معامله قراری نیست و باطل چی؟ بلکه لغتا این قراری باشد. این که گفتیم فی حد نفسه یعنی صرف نظر از اون امور خارجی با در نظر نگرفتن امور خارجی، مثل اینکه من اگر این جهالت رو مرتکب بشم شاید منفعت اضافه‌ای به دست بیاورم. من الان درسته این نمیدونم این سنگ مس یا چیه؟
طلاس.
اما اگر این جهالت رو مرتکب بشم شاید طلا باشد و من یک منفعت اضافه تری به دست بیارم. من نمیدونم این 9 کیلو یا 10 کیلو، اما اگه مرتکب بشم شاید این 10 کیلو باشد و من 1 کیلو به نفعم بشه. یه منفعت محتمله مرجوعی و که بهش امید دارم، نه که اصلا هیچ امیدی نداریم به اون منفعت، نه، این منفعتی است که امید بهش داریم، اون رو به دست بیارم و هاکذا. میگه تو این مثال ها اگه همینا رو هم نگاه بکنید که شما دلی اشکال میکنی، آقای شارع ارشاد میگه من اینا رو هم قبول ندارم قرار عرفی باشن. چرا؟ چون میگه قرار عرفی رو من فی نفسه میسنجم، نه به لحاظ اون منافعی که احتمالاً به دست بیاورم، نه خود این معامله فی حد نفسه، لولا احتمال اینکه منفعت داشته باشم این معامله رو آیا عرف اگر کسی مرتکبش بشه، اگر اون منفعت رو در نظر نگیره عرف که شاید طلا باشه، اینو بذاره کنار. یعنی عرف بگه شاید هم طلا چی نباشه، اصلا یقین داشته باش که طلایی در کار چی نیستش. اگر عرف یه همچین یقینی داشته باشه آیا شما رو توبیخ میکنه توی این معامله یا نه؟ اگر که عرف بداند که عرض شود خدمت شما که مثلا این 9 کیلو 10 کیلو که شما میگه احتمال داره 10 کیلو باشه، عرف بگه حالا فرض کن اصلا 10 کیلو نبود، اینو بذار کنار این احتمال رو، اصلا به این همچین چیزی امید چی نداشته باش، اینجا آیا توبیخ میکند یا توبیخ چی نمیکند؟ فی حد نفسه باید ببینید. اما تو اون معامله ای که تعیین اسمان میکردید، تو معامله ای که تعیین اسمان میکردید عرف چیکار میکرد؟ اونجا توبیخ نمیکرد. یه وقتی نگاه میکرد شما سمن رو معین کردید و این احتمال وجود دارد که این سمن معین اساسا موجود نباشد یا مستحق للغیر بعدن معلوم بشه بوده، اونجا عرف توبیخ نمیکرد. همینه که نگاه میکرد توبیخ نمیکرد، اصلا کار به امر خارجی هم نداشت. اما تو این سه تا مثال عرف توبیخ میکنه، یعنی اگر اون منفعت مرجوه خارجی احتمالیه رو نبینه توبیخ میکنه فی حد نفسه، این جهالت رو چیکار میکنه؟ توبیخ میکنه. لذا فرق به اینه، نه اینکه اینا قرار عرفی هستن و با این وجود شارع اینها رو ارشاد خدمت قرار عرفی نیستن و با این وجود شارع اینا رو چیکار میکنه؟ قرار میداند. پس حقیقت شرعی قرار با حقیقت عرفیش متفاوت است که شما اشکال کردید با آقای چی؟ شارح ارشاد. بعضی آمدن اینجا برای دفاع از فرمایش صاحب ارشاد این حرف رو زدن و رد اشکال مرحوم مصنف. حالا کی گفته اینا؟ اگه خواستید مراجعه بکنید فکر میکنم آقای توی هدایت طالب این ذکر شده باشه. بله هدایت طالب، البته خب با یه تغییری که ما دادیم که بهتر بشه فرمایشش اینه که میفرماید که مراد مرحوم شهید اول، یه بار دیگه میگم، در شرح ارشاد این است که معیار در قرار شرعی همون قرار عرفی است، ولی نه اون که شما فهمیدی های مصنف. قرار عرفی، مراد از قرار عرفی چیه؟ اون جهالتی است که عرف ارتکابش رو فی حد نفسه با در نظر نگرفتن امور خارجیه، مثل که شاید منفعتی داشته باشه، شاید طلا باشه، شاید 10 کیلو باشه، اینا رو بذاری کنار. فی حد نفسه همچین جهالتی رو کسی مرتکب بشه صرف نظر از اینها چیکار بکنه؟ این رو ارشاد خدمتتون که
توبیخ بکنه، این میشه قرار و الا قرار عرفی
نیست، قرار شرعی هم چی نیست. حتی اگر نخواهیم چیه دیگه هم در نظر بگیریم، عرف این رو تقبیح نمی کنه چون داره 9 کیلو میخره به قیمت 9 کیلو، ولی خب ما شرعن باز قرار میدونیم.
خب حالا
اینجا فی حد نفسه داره عرف چیزی غیر از شرع میدونه.
خب فعلا من حرف هدایت طالب رو بگم، باز بعدش هم حرف داریم. هم حرف شما ایشون چی میگه؟ پس میگه که آقا شما بفهمیدید آقای شارح ارشاد وقتی میگه قرار شرعی همون قرار عرفیه، منظورش از قرار عرفی چیه؟ نمیخواد دیگه قرار عرفی اینکه عرف یک معامله رو سرجم با در نظر گرفتن ذات معامله و امور خارج از معامله همه با هم دیگه در نظر بگیره، بگین مثلا تقبیح میشود ارتکاب همچین جهالتی یا نه، که بگیم اگه تقبیح میکنه بگیم قرار عرفی، اگه نمیکنه بگیم قرار عرفی نیست، که بعد شما جا اشکال بکنید بگید اینجاها عرف تقبیح نمیکنه اما قرار شرعی هست و شارع اینا رو آقایون فقها گفتن قرار شرعی نه نبی هم بیل قرار میگیرتش باطل. بلکه چی میگه شارع ارشاد؟ میگوید قرار شرعی یک امر تعبدی است. بله امر تعبدی. خدا چیه معیار درش؟ میگه ببینید عرف فی حد نفسه وقتی به یک معامله نگاه میکنه آیا تقبیح میکنه جهالتی که در این معامله هست یا تقبیح نمی فی حد نفسه صرف نظر از امور خارج. چرا میگیم تعبدی؟ چون عرف همه رو با هم میبینه، جدا که نمیبینه. وقتی شما میگید عرف رو من تو خود معامله ذات معامله در نظر میگیرم، داره تعبد میکنه دیگه. عرف که این کارو نمیکنید. عرف وقتی یه معامله ای رو میبینه، مثلا مثل معامله ای که مردد بین نقره و مس هستش، طلا و مس هستش، و بعد میخواد اینو بسنجه که تقبیحش بکنم یا نه، سرجم رو میبینه. فقط ذات و ذات جهالت موجود در معامله رو نمیبینه. اون منفعت احتمالی اکثری که ممکنه گیر مشتری بیاد، او رو هم میبینه عرف. فقط ذات معامله رو نمیبینه، اون یک کیلو بیشتری که ممکنه گیرش بیاد اون رو هم میبینه. عرف که نمیاد این کارو بکنه. اینکه شما میاد میگویید آقای شرح ارشاد هدایت طالب میگه این حرفا میزنه، یعنی مد نظر شما از تعبد قبول دارید. همین حرف من مستند که میگه آقا قرار شرعی حقیقت شرعیه تعبدیه دارن، شارع ما رو متعبد کرده، برای که دعوا و نزاع پیش نیاد یک معیار به ما داده. معیار چیه؟ همون فهم عرف منتها راجع به نفس معامله، صرف نظر از امور خارج از معامله و منافع پسینی که ممکنه گیر طرف بیاد و کاملا هم معقوله که گیرش بیاد توی همچین مثالهایی. این حاصل دفاعی است که یعنی ردی است که آقای هدایت طالب و آقای شهیدی تبریزی تو هدایت طالب از اشکال مصنف کرده و دفاع کرده در واقع از فرمایش شارح ارشاد مرحوم شهید اول. به نظر میاد حرف غلطی باشه، یعنی دفاع دقیقی چی نیست. چرا؟ چون توی این مثالی که ایشون میزنه سه تا مثال رو ایشون میزنه اونجا. یکی هر شبت خدمت شما اقدام بر ضرر قلیل است رجاء لنفع الکثیر. من یک ضرر کمی رو اقدام میکنم به امید اینکه نفع کثیری دارم. مثلا اینکه من یک عبد عابقی رو که اصلا هیچ امید به دست آوردنش هم نداریم، نه اون میتونه تحویل من بده و من نه قدرتی من دارم که بتونم اون رو تحویل بگیرم و تسلم بکنم، نه کسی سومی پیدا میشه که بتونیم پول بهش بدیم یه جوری این عبد عابق رو برای ما چیکار کنه گیر بیاره، یا یه بعدی که گم شده اصلا معلوم نیست هست نیست، من میگم به یه پول کمی از شما بخرم 100 تومن بدم و اگر این نباشه یا دست من نیاد 100 تومن ضرر کردم، میشه ضرر قلیل. اگه دست من بیاد چی کردم؟ نفع کردم، که نفع کثیر که میشه چقدر؟ میشه مثلا اندازه قیمت این هم که 5 میلیون تومانه، 10 میلیون تومانه، 100 میلیون تومانه، هر چقدر کرد نفع کثیر اومد کرد. اوغلا میگن ضرر قلیل رو کسی مرتکب بشه برای نفع کثیر ولی مشتمل بر جهالت، نمیدونه که ضرر میکنه یا ضرر قلیل میکنه یا نفع کثیر. اوغلا اینجا تقبیح چی نمیکنن. شما میگید مراد شارع ارشاد چیه؟ مراد شارع اینه که فی حد نفسه هم تقبیح بکنه عرف یا نکنه، ملاک اینه، کاری به امور خارجه نداره. تو این مثال حرف شما درسته، تو مثال اولیه، تو مثال اولیه میتونید جواب بدید و دفاع از شارع ارشاد بکنید. میگه شارع ارشاد چی میگه؟ میگه ملاک در قرار شرعی چیز قرار عرفی نسبت بشه، نسبت به اصل معامله، نه نسبت به اون منفعت پسینی که ممکنه به دست بیاره. درست شد؟ خب اصل این معامله ای که من اومدم یه عبد عابقی رو که نمیتونم دست به دستش بیارم، نمیتونم به دست شما بدم، اونم نمیتونه به دستش بیاره، شخص ثالث هم نمیتونه اینو تسلیم و تسلم بکنه برای ماها، یه همچین معامله ای رو وقتی من انجام میدم فی حد نفسه جهالت دارد یا ندارم؟ دارم. جهالتش به حدی هست یه عرف اگر اون احتمال این که شاید این عبد بدن به دست برسه و 5 میلیون 100 میلیون به نهای 100 هزار تومانی که الان دادم من سود بکنم اونو نبینه، عرف اونو بذاره کنار، که فرض کنم یه سودی هم چی من نمی کنم، قراره من 100 تومن ضرر بدم این وسط اون نفر رو نبینه. آیا در اینجا عرف تقبیح میکنه شما این کارو میکنید ولی این ضرر ضرر قلیله؟ تقبیح میکنه یا نمیکنه؟ تقبیح میکنه. بنابراین این قرار عرفیه، قرار شرعی هم هست و این معامله باطله. تو مثال اولی توضیح و توجیهی که شما کردی هدایت طالب بدون مشکل حل بکنه. اما دو تا مثال دیگه اینطوری نیست، چون در اونها در صورتی که حداقل معامله به دست طرف بیاد که نحاسه، که 9 کیلوه، هیچ ضرری طرف نمیکنه که عرف بخواد بگه حالا فرض کن اساسا این طلا نیست، فرض کن اساسا این 10 کیلو نباشه، نهایت 9 کیلو دیگه، نهایت مثل دیگه، من که پول همونو دادم، چرا باید عرفانو تقبیح هم بکنه؟ حد نفسش هم تقبیح نمیکنه. لذا این جوابی که ایشون داده ظاهرا مثال اولی رو دیده، بقیه رو غفلت کرده که خواسته حرفشو بزنه. مثال اولی حرفش درست حساب در میاد، اما اون دو تا مثال دیگه اش چیکار میکنه؟ اون که نمیشه اینجوری جواب داد. بنابراین اشکال برای مصنف اشکال دقیق و درسته، یعنی حتی اگر اینا بگید باز مصنف رو اون دو تا مثال دیگه اش میگه اینا رو چی میگی؟ شما میگی فی حد نفسه عرف تقبیح نکنه دیگه. خیلی خوب، الان تو اون دو تا مثال دیگه فی حد نفسه عرف تقبیح میکنه به خلاف مثال اولت. وقتی عرف تقبیح میکنه ارشاد خدمت شما که این چی هستش؟ ببخشید عرف تقبیح نمیکنه. حالا شما نحاس و طلا رو برید به قیمت نحاس بخرید، همه مردد بین این دوتا رو عرف چه تقبیح میکنه؟ اصلا فرض کنید هیچ طلا نیست، بگه مطمئنم این نحاسه،
حتی اولا هم باز ضرر نکرد،
لذا اینجا تقبیح نمیکنه. در حالی که شما اشکال مصنف چی بود؟ اشکال این بود که آقا شما اینجا ارشاد خدمتید که شرعن آقایون همه فقها میگن این قرار شرعیه، اگه ملاک عرف بود بعد این قرار شرعی نمی بود، بعد معامله باطل نمی بود، اما آقایون همه میگن این باطله، میگن قرار شرعی مبطل معامله است.
از دفاع شما درست،
دفاع شما درست.
از این چه میشه گفت که این حکمت این که شرعی رو ممنوع کرده در صرف این قرار بودنش یا نبودنش نیست؟ مثلا میگم گاهی وقتا شارع نگاه به اکثریت میکنه، جهل حکم میکنه، مثلا میبینی این کار عموما نوعا این کار باعث مفسده میشه در جامعه، این رو حرام میکنه، ولی یک امر رو، یک امری هست نه کلا ذاتش، کلا یعنی از خود ذات اون امر بده، به خاطر اون حرام میکنه. اینجا موردش شاید همین باشه، یعنی این که اون طرف بیاد نحاس رو، این سنگی که مردده که نحاس است یا طلا، اونو بفروشه، اینجا شاید اشکال نداشته باشه، ولی چون افراد از این طرف تحمل اینو ندارن و از اون طرف ببینن که اون طلا بوده، تحمل این که به اون حرفی که زدن، اون بیعی که کردن،
این یه بحث دیگه است، ربطی نداره به این اشکال. شما نهایتا میگید در اینجا اونایی که قائل به بطلانن، اگه ازشون بپرسیم خوخه این معامله چه اشکالی داره، هیچ مفسده‌ای نداره، هرچی ما فکر میکنیم، به فکر ما مفسده‌ای نمیرسه. اون میتونه بگه آقا این مسئله تعبدیه، جهت تعبدم چیه؟ این تعبدیه تو قانون گذاری اوغلا همین اتفاق میفته. خیلی موقع به ما میگن آقا توی این جاده 120 کیلومتر بیشتر نرید. درسته؟ با اینکه ماشینی که من دارم اگه 160 تومن برم با یه نیش ترمز میاد روی چند؟ 50. ترمز گیریش خیلی خوبه. اون ماشینی که شما دارید اون اگه 150 مثلا 10 هم که باش برید یه نیش ترمز که هیچی، پاتونم بکوبید تو ترمز حداقل یه دقیقه وایسه تا وایسه، مثلا طول میگه تا وایسه. خب اون میاد، اون اکثر موارد دیگه اکثرا ماشیناشون به این صورت نیست، اکثرا فلان نیست، اینا میاد یه جوری در نظر میگیره قانون رو که مقصده اون جامعه رو، مقصده عده اکثری رو جلوش رو بگیره. چون اگه قرار باشه بیاد خطکش بذاره بگه آها هر کی ماشین شاسی بلنده با یه همچین ترمز گیری داره، مثلا بهمون دیگه قانون قابل اجرا چی نیست، همه میان سوء استفاده میکنن، هرج و مرج میشه. برای اینکه هرج و مرج پیش نیاد تو موارد این چنینی چیکار میکنه؟ یه قانون کلی میذاره، برای افرادی مصلحت نداره اساسا این قانون. درسته؟ این بحث دیگری است، اما بحث سر اینه. خب تو این مورد شما نمیتونید بیاید بگید آقا معیار در این که من گفتم 120 کیلومتر برو، برای این شخصی که ارشد ماشینش اگه 200 کیلومتر هم بره با یه نیش ترمز میاد رو 50، برای اون همونیست که برای ارشد خدمت شما اون کسیست که ماشینش 100 داره. نمیتونید معیار رو در تشخیص این بگذارید. معیار چه میگه؟ معیار 120 کیلومتر نباید بیشتر بده، معیار میگم تعبدی. اینجا بحث سر اینه آقا چی بفرماید؟ شرح ارشاد اینو میگه، میگه معیار تعبد شارع اساسا اینجا تعبدی نیست، شارع داره همونی که عرف میفهمه رو میگه، همونی که عرف از قرار میفهمه و تقبیح میکنه، شارع هم داره ارشاد به همون تقبیح میکنن، همون تقبیح عرفی و اوغلایی. این یه حکم مولوی و تعبدی نیست، که حالا ما بحث کنیم آقا این تعبد به چه خاطر؟ آیا به خاطر مفسده در همه موارد است یا به خاطر مفسده در جل موارده؟ اگه در کلش سوا در جلش در اکثرش اعظمش هست، این اصلا بحثش چیز دیگه است. میگه آقا این همه عرفیه، مصنف اشکال میکنه میگه عرفی نیست، چون اگه عرفی بود باید توی این سه مورد دیگه هم شما قائل به چی میشدید؟ قائل به میشدید که
قراری وجود
نداره، قراری وجود نداره، باید میگفتید خب شارع و عرفی حرف زده دیگه، تعبدی که نکرد دیگه، باید میگفتید اینجا اساسا معامله صحیح در حالی که هیچ کی حرفو نمیزنه. اگه میخواید دفاع بکنی بگی مراد ایشون از عرف تشخیص عرفی در چیه؟ معامله فی حد نفسه از صرف نظر از اون منافع خارجی که ممکنه به دست بیاره، توضیحی که حضرت طالبای شدید هم خواست دفاع کنه، تقویت کنه فرمایش، چکشکاری کنه فرمایش مرحوم شارعه ارشاد رو. اگه اینم بگی ببینید تو مثال اول شاید بتونه جواب اشکال مصنفو بده، یعنی اونجایی که طرف ضرر قلیل میکنه به امید منفعت کثیر، میگم خب این فی حد نفسه هی چون ضرر قلیله صرف نظر از اون منفعت کثیر، اگر عرف و منفعت رو بذاره کنار بگیم فقط ضرر قلیل داره، فرض کنیم اینجوریه، عرف تقویح میکنه، رضا شاره هم همین رو گفته، گفته معامله باطله، اینجا اشکالی پیش نمیاد از حکم فقها به بطلان. اما در اون دوتا مثال دیگه شکار میکنه، اونجا که عرفی اگه بخوای بهش نگاه بکنی به همین معنایی هم که الان گفت، یعنی فی حد نفسم که نگاه بکنه بگه فرض کن اصلا این طلا نیست، فرض کن این 10 کیلو نیست، باز عرف تقویه نمیکنه، اصلا قبلی نیست که تقویه بکنه. با این حال اینجا شارع اومده چیکار کرده؟ حرام کرده. این مولویت داره، ما کار نداریم که علتش چیه، یعنی واقعا در این مقصده است یا در این مقصده نیست، به خاطر مقصده در اکثر موارد که غیر از این دوتا بوده این دوتا رو هم حرام کرده مولا. ما بس این است که اساسا این مولوی است یا حکم تعبدی مولوی است یا حکم ارشادی عقلای عرفی، کدوم یکی از این دوتاست؟ دعوا سر اینه بین مرحوم مصنف و مرحوم شارح ارشاد و حالا آیه هدایت الطالب که میخواد یه جوری از اوشون دفاع بکنه. پس نتیجه بحث شد نهایتا حرف مصنف حرف درستیه، قرار شرعی به معنای شرعی که برای ما یه معنای لغوی برای قرار داریم، یه معنای عرفی برای قرار داریم. حالا عرف به هر کدوم از این دو معنایی که گفتیم، حالا عرف به معنای که مجموعه معامله رو ببینه، عرف به معنای که فقط نفس معامله رو ببینه، امور خارج رو ندینه، حالا هر کدومش رو ببینه، معنای شرعی قرار چیه؟ معنای شرعی قرار غیر از اون معنای عرفی است که گفته شده بود. معنای شرعی قرار عبارت است از همون معنای لغویش، یعنی اون جهالت اومد به نظر هستش. این حاصل فرمایش مرحوم مصنف میشه تا اینجایی که ذکر کرد. حالا عبارت رو ببینید ادامه بحث رو.
ایشون معنای قرار عرفی عام‌تر شده از قرار شرعی.
بله، یعنی یه جایی از قرار شرعی هست، خب قرار عرفی هم هست، یه جایی هست برعکس قرار شرعی عام‌تر میشه. قرار شرعی هست ولی قرار عرفی نیست، مثل این دوتا مثال آخری قرار عرفی نیست. عرف کجا قرار میداند که شما برید معامله کنید جنسی رو که مردد بین طلا و مثل به قیمت مثل، قرار نمیداند عرف، تقریح نمی کنه این مقدار جاهل، اما شرع قرار میداند، اون هم منزه میشه. یعنی یه جایی که عرف هم قرار نمیدونه با شرع قرار میداند، اینه قرار شرعی اهم از قرار عرفی میشود، اینو باید در نظر. خب مطلب بعدی که ایشون ذکر میکنه، میگه که راجع به یک سری معاملاتی که متعارف بودن در جاهلیت، در جاهلیت سری معاملاتی عرفی بودن که آقایون و فقها گفتن این معاملات باطله. سه تا معامله ایشون اینجا نام میبره. در مورد وجه بطلانشون بعضی اومدن به همین نبوی نهنبی هم به القرار یا عن القرار چکار کردن؟ استناد کردن. ایشون میخواد اینو بحث بکنه که آیا این استناد درسته یا درست چی نیستش. مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبار این استدلال رو راجع به این گونه معاملات نقل کرده. اولا معاملات چیا؟ یکی بیع منابذه هستش، یکی بیع ملامسه هستش، یکی بیع حساده. بیع منابذه، منابذه از نبز میاد، نبز یعنی پرتاب کردن. منابذه چی بوده؟ اونجوری که مشهور تعریف کردن بیع منابذه رو در زمان جاهلیت اینطوری بوده که عرض شد به خدمت شما که طرفین معامله ایجاب و قبول معامله رو به چی قرار دادن؟ به پرتاب کردن اون کالای مورد معامله. بودن اینو پرت کنیم برام دیگه، این میشه ایجاب. یعنی لازم نیست بگی فروختم، بگی چی؟ خریدم. مثل که ما معاطات میکنیم، این مال رو میدیم دست شما، شما مال رو میدید دست من. اونجا اون پرتاب کردن بوده، مینداختن برام دیگه. میده از اون داره یه پرت کن برای من.
اون میگرفته میشده قبول اگه علمی کرده
احسن میشده. این حالا چیه؟ این پرتاب کردنه میشده ایجاب یا گاهی میشده قبول. حالا میگیم از هر دو طرف شما توضیح میدم. مثلا مشتری در مقام استیجاب میاده در مغازه شما که بایه بودی استیجاب میکرد، چون یه موقع شما میگه بره تو، اون میگه قبل تو، شما یه موقع میگه چی؟ من هر شبت استیجاب میکنم، ازت میخوام که به من بفروشی، طلب ایجاب میکنم، بگو میفروشی، اونم ایجاب میکنه که استیجاب. خیلی میگن در حکم قبول، قبول مجدد چی؟ نمیخواد. من از هر دو طرفش میگم، یعنی یه موقعی که مشتری میخواد نبض بکنه و یه موقعی که بایه میخواد نبض بکنه، دو فرد شعاره میگم برای اونجا که مشتری نبض میاد استیجاب میکنه از باره. در مقام استیجاب که میخواد از شما درخواست فروش بکنه چی میگه به شما؟ میگه هر پارچه ای رو که به سمت پرتاب بکنم در مقابل 100 درهم میخرم. اینا شما 10 مدل پارچه اینجا دارید، هر کدوم به سمت پرتاب کنم 100 درهم میخرمش. اونم اختیار داره، میتونه قبول کنه، میتونه قبول چی؟ نکنه. شاید محاسبه کنه با خودش بگه که بله ما بهترین پارچه هامون 50 درهم هم نمیارزه. این الان فکر میکنه با خودش که الان مثلا برده، الان یه پارچه خوب انتخاب میکنه، مثلا من پارچه فرض کنم 200 درهمی رو بخواد 100 درهم بخرم، اونم قبول میکنه. یه باشش کار نداره، ممکنه. یعنی این یه هر اوغلاییه، یه چیزی نیستش که اوغلایی نباشه بگید خب چه جرتی کار انجام میدادن. یه حدسی میزده، یه میون داشته، این بر اساس حدسش پیشنهادی میداده، اونم مثلا قبول میکرده. چی قرار دادن ایجاب رو؟ استیجاب رو؟ استیجاب رو پرتاب کردن مشتری قرار دادن. میبرم داشت این پارچه رو میگیره پرت میکرد سمتش که بایه بودی، اونم قبول میکرد، گفت قبول دارم من این مدل معامله رو، من قبول دارم. برعکسش هم هست، بایه در مقام ایجاب قبل از که اصلا شما حرفی بزنی میگه در مقامش تریب جنس ها نگاه میکنی، میگه آقا هر چی برات انداختم یا هر چی تو برای من انداختی هر طرفشو بگه، فرق نمیکنه، هر کدوم دلت خواست وردار به 100 درهم. دیدی میگن 3000 تومانی این جنسه که میگن مثلا 3000 تومانی هر چی برداشتی 3000 تومان، یعنی چه حالتی؟ هر چی برداشتی هم به 3000 تومان به چی بفروشم، هر چی به سمت من پرتاب کردی، یعنی چه حالتی؟ وردار هر کدوم دلت میخواد وردار بنداز برای من، برات بسته‌بندیش کنم، منم بهت 3000 تومان میدم، به 100 درهم مثلا چی میدم، یعنی چه معامله؟ نمیشم به چی منابزه مشهور اینجوری معنا کردن به منابزه. به یه منابزه مشتمل بر جهالت طبق تفسیری که مشهور کرده، مشتمل بر چیه؟ جهالت. چون معلوم نیستش که اون کدومو پرتاب کنه، که معلومه مبدی مشخص نیست، اون جنس 100 درهمی رو میندازه، اون جنس 50 درهمی رو میندازه، اون جنس مثلا 20 درهمی رو کدومو میندازه. اما اگر من دارم میگم به 100 درهم هر کدوم انداختی قبول میکنم، این مبدی مردده، مجهوله و این جهالت قرار درش هست. لذا مثل مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبار خودش برای همچین معاملاتی مثل منابزی که از معاملات متعارف در زمان جاهلیت بوده، وقتی میخواد بطلانش رو استدلال بکنه و حدیث نفی قرار تمسک میکنه. این یک. دو، معامله ملامسه. ملامسه اینه که میگه هر کدوم از این جنس ها رو دست گذاشتی روش، لمسش کردی، اون مال تو مثلا به 100 درهم، یا اون برعکس میگه هر کدوم رو دست گذاشتم 100 درهم ازت میخرم، اونم میگه باشه. حالا چه مشتری بگه چه بایه بگه، اینم باز مشتری بر چیه؟ جهالت نسبت به مبیع، چون معلوم نیست رو کدوم دست بذاره، جنس ارزشمندتر، جنس ارزش پایینتر، کیفیت، رنگ، هیچ کدوم معلوم نیست، هر کدوم بود اونم قبول داره میکنی، همه مجهولی رو. اینم دومی که اینم باز تو معانی الاخبارشون میگه، اینم یه نمونهشه، نه نبی عن القرار میگیرتش باطله. سومیش چیه؟ سومیش بیع حساته. چیکار میکردن؟ اینا میامدن از بین این کالاها، مثلا مشتری در مقام استیجاب میگفته آقا من به هر کدوم از اینا سنگ یا پرتاب میکنم، به هر کدوم از اینا که خورد در مقابل 100 درهم مال من باشه، اونم میگه قبول، بایه میگه قبول. یا برعکس، بایه بهش پیشنهاد میده میگه آقا این سنگ رو بردار از دم در، بنداز روی این کالاهای من، به هر کدوم خورد اون مال تو به 100 درهم بهت میفروشن. دیگه میبینم نشونه گیری چطوری، یه همچین معامله، یعنی بیع حساد. پس بیع منابزه که خود کالا رو پرتاب میکنم به سمت هم دیگه، بیع چی ملامسه که لمس میکنن کالا رو و معلوم نیست کدوم کالا باشه، و یکم بیع حساد که سنگ میندازن که معلوم نیست به کدوم بخوره، مثلا کدوم رو نشونه بگیری، اگه نشونه گرفت حالا به کدوم بخوره، شاید من این نشونه گرفتم بخوره به بغلیش مثلا، درستش نه. این باز جهالتش از اون دو تا قبلی چیه؟ یه خورده بیشتر، چون اونجا خود اون جنس رو که میخواد میگیره، شما نمیدونی کدومشه، اون خودش که میدونه کدومو میخواد بگیره. خود همون جنسی که میخواد پرتاب میکنه نبض میکنه، اما اینجا نه، معلوم نیست همونی هم که این میخوادم بشه حتی، یعنی نه اون میدونه چی میشه نه این میدونه. اینجا جهالت متوقف در جهالت و در قرار مدار اینها. این ستارهشون اسمشو برده گفته اینا از معاملات معهود و متعارف در عهد جاهلیت بوده، نه به باطل جهتش هم نه نبی هم به قرنه که حالا باید بحث کنیم ببینیم آیا واقعا این روایت اینا رو میتونه بگیری یا نه. میفرماید که ثم انه قد حکی عن الصدوق فی معان الاخبار. این مطلب قبلی تمام، مطلب بعدی که براتون میگیم اینه، از مرحوم شیخ صدوق در معان الاخبار خودش حکایت شده است، تعلیل و فساد بعض المعاملات المتعارفت فی الجاهلیه، تعلیل کردن و استدلال کردن به وجه فساد بعضی از معاملاتی که متعارف بودن در زمان جاهلیت، مثل چی؟ کبیع المنابزه و المنامسه و بیع الحصاد، به کونها قرارن. گفته آقا چرا اینا باطله؟ تو خود اینا قرارن، نه نبیان بیع القرار، اینا رو چکار میکنه؟ میگیردش. من نهو لا جهالت فی بعضا، ایشون اشکال میکنه، یه آقای شیخ صدوق تعریفی که از بعضی از این معاملات دارن، یعنی از خصوص بیع منابزه و بیع حصاد رو ایشون تعریف میکنه، تعریفی که ایشون میکنه غیر از تعریف مشهوره. طبق تعریف مشهور عرض کردیم اینا مشتمل بر چی هم؟ جهالت هم و استدلال به حدیث قرار جا داره. اما اون تعریفی که خود ایشون از این بیع منابزه و بیع حصاد میکنه اساسا مشتمل بر جهالت چی؟ نیست و قراری نیستش. مگه چجوری تعریف میکنه ایشون؟ فرمان نهو لا جهالت فی بعضا که بیع المنابزه بناءً علی ما فسره به من انه قول احد مال صاحبه، بنابر اون چه که خود ایشون، خود آقای شیخ صدوق تفسیر کرده بیع منابزه رو به او، که عبارت باشد از این که بیع منابزه عبارت است از این که قول احد مال صاحبه، یکی از بایع یا مشتری به اون دیگری بگه ان بز الی سا او ان بله ان بزه الیک فقط وجب البیع، مشتری به بایع بگه چی؟ بگه ان بز الی سوب، اون سوب مشخص رو از سوب الف لام محذوفه، این پارچه رو بنداز برام، اون پارچه رو برام بنداز، مشخصه جهلی درش در کار نیست، فقط دیگه اونو بنداز بیاد بده بیاد، درسته؟ یا برعکس میگه ان بز الی، یا من اینو بهت میفروشم برات پرتاب میکنم به صد درهم، آه اسم مشخصیه، نه که بگه هر کدوم دلت خواست میندازم یا تو هر کدوم دلت خواست بنداز من هر کدوم دلم خواست برات میندازم، یه همچی چیزی نیست، یه پارچه مشخصی فقط نبض میکنه، اینو میاد تعریف میکنه میگه منابزه و اینو میگه قراریه. وقت ایشون مصنف اشکال میکنه میگه آخه این کجاش قراریه؟ یعنی که شما تفسیر کردی قراری نیست، اگه دلیل بر بطلانش میخوای بیاری دلیل قرار اینو نمیگیره، قراری در کار نیست، نه عرفن نه لغتن نه شرعن، هیچ قرار نیست، این راجع به منابزه. رو بیع الحصاد هم همینطور، فقط وجب البیع و بیع الحصاد، یعنی و کبیع چی؟ حصاد، بن یقول اذا نبست الحصاد فقط وجب البیع، یا آقا جان این پارچه رو بهت میفروشم به شرط اینکه سنگو بهش بزنی، اگه تونستی سنگو بهش بزنی 100 درهم بهت میفروشم، مثلا پارچه 200 درهم فرض کن، این میخواد یه تفریح هم بکنه، یا بیاد با هم قرار بزنیم، اگه تونستی این پارچه رو با یه سنگ بزنی از فاصله مثلا 3 متری وایسا بزن، اگه بهش خورد 100 درهم میفروشم، لا قیمتش 200 درهم. این میشه دیگه پارچه معین ها، پارچه مردد نیست، نمیگه کدوم از اینا رو هر کدومو زدی باشه، نه میگه همین یه دونه رو اون تو اگه نظری به این قیمت بد نمیفروشم، این میشه به الحصاد اونجوری که ایشون تعریف کرده، یعنی مرحوم شیخ چی صدوق رحمت الله علیه میفرماید که اصلا و به الحصاد بن یقول اذا نبست الحصاد فقط وجب به، اگر حصاد رو انداختی خب به لازم میشود، و لعله کان علا وجه خاص یکون فی خطر، تا اینجا اشکال کرد درسته؟ تا اینجا گفت طبق تفسیری که ایشون از بعضی از این سه تا معامله، یعنی به منابزه و به حصاد میگه، به ملامسه رو نمیگه، اشکال نمیکنه، میگه خب اونو ایشون تفسیر نکرده، ظاهرا همون معنی مشهور رو میگه، اما تو این دو تا دیگه یه تفسیر آورده که اون معنی درش معینه، هیچ جهالتی درش وجود نداره، چرا باید بگیم قراریه؟ آقای مرحوم شیخ صدوق چرا اینا رو قراری میدونی و باطل میدونی؟ نباید باطل بدونی. میگه شاید طبق تفسیر خودش هم بتونیم ما یک توضیحی بدیم که بگیم ولو طبق تفسیر خودش ولعله او کان علی وجه خاص یکون فی خطر، شاید این بیع منابزه و این بیع حصاد به یه وجه خاصی بوده که درش خطر و جهالت و ریسک وجود به هر حال داشته. حالا اینکه چجوری میشه، آقایون بعضی اومدن اینو فلش بک گرفتن که یعنی انگار که شاید ایشون که میگه اینا اشکال داره طبق تفسیر خودش نمیگوید، طبق تفسیر مشهور میگوید که جهالت در این معاملات هست. چون بعیده ایشون اینو بخواد بگه، بعیده که ایشون اینو بخواد، چون ایشون داره مرمت چه مبنا میگه، میگه لعلهو شاید اشکالی که آقای شیخ صدوق تو معانی الاخبار به این دوتا معامله طبق تفسیر خودش کرده که این جهالتی ظاهرن درش نیست، طبق بعضی از فروض میگه که حتی تو همین تفسیر هم درش قرار هست. اون دیگه هیچ که نگفته از ماشین، یعنی ماشین نگاه کردن به سیدت طالب دیگران اینا هم اومدن گفتن که خب منظور مرحوم مصطفی این است که بگیم، مگر اینکه بگیم ایشون از تفسیر خودش رها کرده اشکال داره طبق تفسیر مشهور میکنه، که این بعید اینو بخواد بگه. نه، خود بگه حتی تو تفسیر خودش هم امکان داره ولو اون جنس معینه جهالت وجود داشته. چجوری؟ بس که میگه آقا این پارچه رو بهت میفروشم به 100 درهم اگه پرتش کنی برام، پارچه توی چیزه، توی بسته‌بندیه که در رنگ، نه رنگش معلومه، نه جنسش معلومه، نه ارزش مالیش معلومه، هیچش معلوم نیست، نه بافتش معلومه، نه طرحش معلومه، هیچش معلوم نیست، پارچه معینه، جهل به عین نداریم اما جهل به صفت داریم. وقتی شما میگید این مثالی که میزنید هیچ جهالتی درش نیست، بله در برخی از فروش که کاملا پارچه دیده میشه، قابل لمس، رنگش، جنسش، همه چیش مشخصه، اونجا هیچ جهالتی درش نیست، اشکال شما وارده به آقای شیخ صدوق. اما طبق تفسیر خودش چرا اساسا جهالت معنا نداره؟ چرا گاهی مقابل منابذه درش جهالت معنا، شاید منظورشون از اشکالی که کرده به یه منابذه طبق تفسیر خودش در اونجا هست که ولو عین مجهول نیست، میدونیم این یکیه، این یه دونه پارچه است و بقیه نیست، اما صفاتش چیه؟ مجهوله و درش خطر هست، ریسک هست. الله العالم، الله خدا میدونه ایشون بعد نظرش چی بوده، اما حالا ما نهایت دفاعی که میتونیم از فرمایش ایشون بکنیم هر شبت خدمت شما که همین هستش. خب بعد از این که اینا رو تمام میکنه، امروز دیگه نمیرسیم بگیم، ایشون وارد میشه در این که خب حالا ما چه این که بگیم ادله نهی از غرر شامل این سه تا معامله منابذه و ملامسه و بیع و حصاد میشوند، چه بگیم نمیشوند، اصل استدلال به حدیث نفی غرر برای اثبات اعتبار و اشتراط قدرت بر تسلیم و تسلم در صحت معامله، آیا اینو ما قبول داریم؟ نه، برای بعد لطیا و لطین همه بحث کردیم، میخواد یه جمع‌بندی بکنه از بحث راجع به این دلیل، چون دلیلی که ایشون از اول مطرح کرد بحث چی بود؟ گفتیم چرا قدرت بر تسلیم شرط جناب مصنعه؟ گفت چون نه نبی هم به القرب، وقتی شما قدرت بر تسلیم احتمال میدی نداشته باشی طبیعتا جهالت داری، جهالت که داشتی طبیعتا حدیث نفی قرب میگه معاملت باطل، درسته؟ تا حالا اینجوری بود،
این رو بخواد شامل این ستا بشه یا نشه،
چه به چه این ستا رو بگیره چه نگیره، ما اصلا به این ستا کار نداریم، کلا تو معاملاتی که حالا جهالت هست، شما میگید تو اینا جهالت هست یا نیست، ما بمکنیم هر معامله که درش جهالت باشه، آیا برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم در صحت یک معامله آیا میشه بعدی سنفی قرار استناد کرد یا نمیشود؟ ایشون میگه اصل تمسک درست، اما این دلیل خاص از مدعاست، حالا خردا خواهیم گفت، میگه همه این موارد رو ثابت نمیکنه، فقط در جایی که جهالت باشه ثابت میکنه، چون قدرت بر تسلیم یه جای شرطه که جهالتی هم در کار نیست، پس که من یقین دارم به این که این جنس قابل تسلیم نیست، نه که احتمال میدم بتونم تسلیم کنم، احتمال میدم نتونم تسلیم، اونجا جهالت نفی قرار میگه، قرار یعنی جهالت، یعنی ریسک، یعنی خطر، اما در جایی که یقین دارم مثل که یه برده ای افتاده تو آب داره غرق میشه، این دریا هم یک دریای مواجی است که 1%، 0.1% هم احتمال نجات این برده نیست. خب یه مالی دارم توی کشتی روی آبه و این قطعا غرق میشه، یعنی یک امواجی هست و یک حالتی هست که این قابل نجات نیست. من میدونم که گفتن آقا خبر دادن اون نقطه‌ای که جی پی اس کشتی نشون میده این تو دریا هست، هواشناسی هم داره نشون میده الان اونجا موجهای مثلا 60 متری داره رو سر این کشتی میخوره، این کشتی برای موج 60 متری ساخته نشده، میدونم این غرق میشه، اموال من همه به باد میره، اینو الان میخوام به شما بفروشم مال دو کشتی که یه همچین حالت، مطمئنم به اینکه نمیتونم تسلیمش کنم، نه که احتمال عدم تسلیم میدم، نمیدونم قدرت بر تسلیم دارم یا ندارم، یه همچین مواردی رو آیا میشه ما بیایم به حدیث رفی قرار توسل کنیم؟ نه، لذا میگه این دلیل اخص از مدعاست، مدعا اثبات قدرت بر تسلیم است در همه موارد، یعنی حتی در جایی که یقین داریم به عدم قدرت بر تسلیم هم بخواهم بگی معامله باطله، شرط رو نداره. اما عرضات خدمت شما این حدیث نهایتا اون مواردی رو اثبات میکنه که شک دارید آیا قدرت بر تسلیم داریم یا قدرت بر تسلیم نداریم، اونا رو میگیره، ولی اخص از مدعاست، همه این مدعا رو ثابت نمیکنه. حالا اون هم یه استدلالی است که بحث مفصلی داره، بعضی از معاشران هم گفتن اشتباه سنگینی کردن، حالا خواهیم گفت، خوبه اینا به ذهنتون میاد، حالا میرسیم، من این بحث رو ان شاء الله و کیفکان و فردا مفصل میگیم میخونیم، اشکالاتشو میگیم، بعضیا میگن به طریق اولویت اینجا ما میتونیم تمسک بکنیم، بعضی استدلالای دیگه مطرح کردن خود مصنف مطرح میکنه، اونا باشه ان شاء الله واسه جلسه فردا. والحمد لله رب العالمين.